أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع، قرار داریم که توسط وهابیان ملعون این قبرهای، یعنی این حرمهای قبرستان بقیع، که هم ائمه هم دختران پیغمبر هم زوجات پیغمبر اینا همه حرم داشتند، به بهانه عقاید باطل وهابیان تخریب شد و همچنان این قبور به صورت خاکی باقی مانده. خب آیان عزیز، خواهران گرامی، میدونید یکی از پدیده‌های انحرافی در این دوران ما پدیده وهابیت. در هر دورانی ما یک افرادی داشتیم که در اعتقادات مردم انحراف ایجاد می‌کردند. گاهی هم قدرتشون اونقدر زیاد بوده که حتی جلو تعالیم انبیا و ائمه رو گرفتن. مثلا شما در زمان حضرت موسی علیه السلام انحراف سامری پیش آمد. یک آدمی پیدا شد به نام سامری، 600 هزار نفر رو گوساله پرست کرد، به گونه ای که وقتی حضرت موسی علیه السلام از میقات برگشت، دید تقریبا همه کسانی که تلاش کرده بود و اینها رو در مسیر توحید قرار داده بود انحراف پیدا کرد. بزرگترین انحراف تاریخی در زمان حضرت موسی انحراف سامری است. همینطور که میای جلو، حالا من چند تا مثال میزنم. مثلا انحراف خوارج. جالب هم هست اینو بدانید، این کسانی که جریانهای انحرافی ایجاد میکنن به اسم دین ایجاد میکنن. یعنی سامری نمیگفت خدا نیست، میگفت گوساله خدای شماست، به اسم دین انحراف ایجاد میکنن. میایید جلوتر، جریان خوارج رو شما دارید. اونقدر این جریان قوی است که منجر به شهادت امیرالمومنین میشه و تا سالها، تا زمان امام عسکری و بعدش هم اینا میدون دارن، پیروان امیرالمومنین رو کافر میدونند، خود حضرت امیر رو کافر میدونند. و جریان خوارج یک جریان تند خشونتبار انحرافی است که در بستر حکومت ولایت، یعنی حکومت امیرالمومنین، شکل گرفت و این جریان تا سالها دوام آورد. حتی الان هم شما میدونید این فرقه ها، عبازی هایی که هستن، اینا همون در واقع ادامه خوارجن، منتهای مقداری معتدلتر. خب میاید در زمان مرحوم کلینی، در قرن سوم، جریان قرامته. تو تاریخ شما نگاه کنید، جریان قرامته یه جریان بسیار خطرناکی است که ایجاد میشه. مرحوم کلینی کتاب بر علیهشون مینویسه و همینطور اندک اندک تو هر زمانی که من دو سه تا از این دونه درشتاشو برای شما گفتم، جریانهای انحرافی وجود داشته توی تاریخ و بعضیا خیلی موفق بودن، بعضیا کمتر، تا جریان وهابیت که در قرن هفتم و هشتم ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم کتابهایی نوشتن در این رابطه، اما عملا محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم با این اجداد این سعودی ها دست به دست هم دادن، انگلیسی هم کمک کردن، چون غالبا این جریان های انحرافی پشتش یک پشتوانه در واقع سیاسی هست. انگلیسی ها از یک طرف، سعودی ها از نظر مالی، محمد ابن عبدالوهاب از نظر فکری. این جریان وهابیت شکل گرفت که الان بیش از 200 سال خب جلو آمدن، به کربلا حمله کردن، تخریب کردن، چندین بار قبور ائمه رو از بین بردن، تا الان هم که میبینید یک جریان بسیار فعالی هستند، حتی تو کشور خود ما، تو مرزهای خود ما، و به دنبال این هستند که دنیای اهل سنت رو به سوی عقاید خودشون بکشن. الان هم دیگه نمیگن وهابی، میگن نه ما همون اهل سنتیم، در صورتی که اینطور نیست. اگر تاریخ رو مطالعه کنید، در میان اهل سنت هیچ کدام از این عقایدی که امروز وهابیا دارن نبوده. وهابیت بر 4 پایه تکفیر، این یکی از پایه هاش بود. همه کافرن غیر از ما، همه مشرکن غیر از ما. دوم خشونت. خب آغاز وهابیت با کشت و کشتار بوده. شما تو تاریخ نگاه کنید چقدر جنایت، چقدر آدم کشی، چقدر تو کربلا انسان کشتن، تو خود عربستان انسان کشتن. سوم تخریب، همه چیز، قبور تخریب بشه، مزارها تخریب بشه. شما ببینید مهمترین آثار اسلامی الان تو دنیا، آقایون میدونید، خواهرها میدونید، یه سری آثار جدید درست میکنن، مثلا مقبره سرباز گمنام، یا من خودم تو یکی از این کشورهای اروپایی وقتی دیدم یه متروی سوار شدیم، یه جا ما رو پیاده کردن یه جا دیگه سوار کردن، گفتم علتش اینه، اینجا تو مسیر مترو به یه کلیسای قدیمی برخورد کردیم، کلیسایی که مثلا مال 500 سال 400 سال پیش بوده، برای حفظ این کلیسا متروی اون شهر رو قطع کرده بودند. وقت شما نگاه کنید تمام آثار اسلامی تو مکه و مدینه، من یه روز گفتم 28 سال پیغمبر تو خانه خدیجه کبرا زندگی کرد، 15 سال قبل از بعثت، 13 سال بعد از بعثت، خراب کردن این خانه رو، رفت، هیچی ازش نذاشت. آثار شعب ابی طالب، 3 سال پیغمبر در اینجا تبعید بوده، قدمگاه پیغمبر بود. وهابیت رو 4 پایه تکفیر، یعنی همه رو کافر دونستن غیر از خود ما، خشونت، سوم تخریب، و چهارمین باوری که توی عقاید اینهاست، تحریم. توسل حرامه، زیارت حرامه، نذر برای قبور حرامه، و و و تقاضای شفاعت حرامه. و برای اینکه این عقاید رو یک شکل قشنگی بهش بدن، یه چتری باز کردن به نام توحید. شما هر چی توی خطبه ها و حرفای اینا گوش میدید، خود محمد ابن عبدالوهاب کتابی دارد به نام توحید، که ما مدافع توحیدیم، ما اگه میگیم توسل به ائمه جایز نیست چون میخوایم خدا حفظ بشه، اگه میگیم نذر جایز نیست میخوایم خدا حفظ بشه، اگه میگیم نگید به امام رضا بچه‌مو شفا بده، میخوایم خود، همش به قول خودشون دفاع از خدا و توحید. خب این حرف ظاهرش قشنگه، ظاهرش عوامانه است، عوام پسنده. آیاتی هم که میخوانن ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدا رو ازش کمک میخواد، پس برای چی شما به حضرت معصومه میگی ما رو کمک کن؟ و آیاتی که فعبدون، فقط خدا رو بخوانید، ادعونی، فقط منو بخوانید. اما دقتی که عزیزان داشته باشید، اگر یک کسی یه مقداری با روح قرآن آشنا باشه همچین حرفی نمیزنه. من همین رو دوستان مثال براتون بزنم، همین که تو نماز شما میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما فقط از تو کمک میخواییم، نستعین، درسته؟ خب تو همین قرآن میگه استعینو به صبر و صلات، از صبر و نماز کمک بگیرید. پس چطور شد؟ ایاک نستعین، اما از اون بر استعینو، خود خدا داره یه کد میده، شما نماز و صبر، اینها دو تا وسیله است برای استعانت به خدا. من چند تا مثال میزنم. به عنوان مثال استغفر الله ربی و اتوب، از خدا طلب مغفرت میکنیم. ولی برادرای یوسف به پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو برای ما طلب مغفرت کن. پس این باید شرک باشه، جایز نباشه. یا ببینید شما مثلا این آیه یدبر الامر من السماء الی الارض، مدبر خداست. تو دعای جوشن هم میگید یا مدبر، یا مدبر الامور، یعنی امور عالم رو خدا تدبیر میکنه. یدبر الامر من السماء، مگه نمیگیم؟ خب تو همین قرآن میخونیم فالمدبرات امرا، خدا فرشته هایی رو گذاشته که امور عالم رو تدبیر میکنن. اگر خدا فرشته گذاشت که امور عالم رو تدبیر کنه، ما به اون فرشته گفتیم تو امور عالم رو تدبیر میکنی، که این شرک نیست، خود خدا گذاشته. یدبر الامر، مدبر خداست. خودش هم تو قرآن میفرماید فالمدبرات امر. یه مثال دیگه میزنیم، این آیه قرآن، الله یتوفى الانفس حین موتها، تمام انسانها رو جونشون رو خدا میگیره، یا قابض و یا باسط، قابض خداست، باسط هم خداست، یحیی و یمیت، خدا میمیرانه، خدا زنده میکنه. آیه رو دقت کنید، الله یتوفى الانفس، خدا جونها رو میگیره. خب خود خدا تو همین قرآن میفرماید یتوفاکم ملک الموت، عزرائیل جون شما رو میگیره. این همه آدم میگه عزرائیل جون فلانی رو گرفت، تا حالا کسی گفته شرکه؟ مگه نمیگید شما عزرائیل، شما نمیگید میکائیل به ما رزق میده، تا حالا کسی گفته شرکه؟ خدا میکائیل رو مسئول رزق قرار داده. ببینید شما کی وحی میکنه، کی قرآن رو میاره؟ خدا. نحنو نزلنا علیک القرآن، پیغمبر ما بر تو قرآن رو نازل میکنیم. خیلی آیه تو قرآن داریم، انا نحنو نزلنا الذکر و ننزل من القرآن، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما شب قدر قرآن رو فرستادیم. مگه نمیگید تو همین قرآن میگید نزل به روح الامین، قرآن رو جبرئیل نازل کرد؟ خب حالا یه جمع‌بندی بکنیم. یک، الله یتوفى الانفس، خدا جان میگیره. تو همین قرآن میگید یتوفاکم ملک الموت، عزرائیل جون میگیره، این اشکال داره؟ شما اگر مثلا فرض میکنید که در یک ادارهی، در یک استانداری، فرمانداری، در هر کجا، الان شما میرید گذرنامه بگیرید، میگید دولت به ما گذرنامه نداد، یعنی دولت اونجا بوده، اون مأمور به شما نداده، این مأمور دولته، وقتی این نده انگار دولت نداده. وقتی خدا داره میگه، خدا جان میگیره، بعدم میگه عزرائیل میگیره، پس میشه گفت اصل خداست، فرع عزرائیله، به اونم میشه نسبت داد، اشکال نداره. کسی بگه عزرائیل جان میگیره، شرکه. مثال دوم، خدا قرآن نازل میکنه، انا نحن نزلنا الذکر، خب از اون برم میگه نزل به الروح، جبرئیل قرآن میاره، اشکال داره بگیم جبرئیل قرآن میاره؟ بله، اگر گفتید جبرئیل مستقلا قرآن میاره بدون خدا، این شرک. عزرائیل مستقلا جان میگیره بدون خدا، این شرک. این دوتا مثال. مثال سوم، تدبیر، یدبر الامر من السما، خدا عالم رو تدبیر میکنه. خب تو همین قرآن میخونیم فالمدبرات امرا، یعنی خدا فرشته ها رو مأمور تدبیر عالم قرار داده. این شرک. خیلی از این مثال ها داریم، حالا من دیگه بیشتر از این کافی همینقدر. یه مثال دیگه میزنم، حضرت عیسی علیه السلام با گل بلد بود پرنده درست میکرد، مجسمه درست میکرد، بعد فوت میکرد پرواز میکرد. معجزش این بود دیگه، ایشون معجزش یکیش خلقت پرندگان بود. یکی از اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، من خلق میکنم، داره میگه اخلق و من خلق میکنم دیگه، از این بالاتر خالق که خداست. حضرت عیسی میگه من خلق میکنم به اذن خدا. مرده میومد بالا سر مرده میگفت پاشو، مرده زنده میشد. خودش تو قرآن میگه، میگه من مرده زنده میکنم. مریض کور یه دست به چشمش میذاره شفا میگیره، میگه من شفا میدم. سه تا چیز به حضرت عیسی تو قرآن نسبت داده شده، همش هم با فعل منه. من خلق میکنم، من احیی زنده میکنم، من شفا میدم به اذن خدا. پس اشکال نداره، این حرف در واقع بازی با الفاظه. خود خدا تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، وابتغوا الیه الوسیله، میخواید با خدا حرف بزنید وسیله بیارید، وسیله با سین نه با صاد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. علامه طباطبایی میفرماید وسیله ما یتقرب به الی الغیر، هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک کنه بهش میگن وسیله. شما نماز بخونی وسیله است، قرآن بخونی وسیله است، به علی به فاطمه به الحسن بگی وسیله است. ائمه وسیله گای آدمه، شما توی اداره کارداری که واسطه نمیکنی. اینا چیز روشنیه، نزاع اصلا این حرفا نبوده. یک کتابی دارد سمهودی، سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت مصر قرن دهم زندگی میکرده، یک کتابی دارد به نام وفاء الوفا، خیلی جالبه، خیلی از این قصه ها آورده اونجا. از جمله میگوید ابو ایوب انصاری آمده بود مدینه، صورت شده شده قبر پیغمبر گریه میکرد، مروان اومد بهش گفت پاشو شرکه. گفت چرا شرکه، این قبر پیغمبره، قبر پیغمبره. بابا شما ببینید قرآن کریم این همه از انبیا نام برده، از اصحاب کهف، از حضرت عده، همه از دنیا رفتن، مگه با مرگ زندگی کسی تمام میشه؟ این حرف وهابیت یعنی انکار معاد. کسی مرد، الان شما باباتون میمیره خوابشو نمیبینید، گاهی به خوابتون نمیاد، پیام برای شما نمیاره. پیغمبر از دنیا رفته مگه؟ پیغمبر از دنیا جسمش رفته، وجودش که هست، حضرت معصومه جسمش تو قبر، حضورش که هست. هیچ اشکال نداره یه کسی به امام رضا بگه آقا بچه منو شفا بده، میفهمه بچه منو شفا بده یعنی به اذن خدا. این روشنه، مثل اینکه بگه ازرائیل جون منو راحت بگیر، شرکه، بگو خدا جون منو راحت بگیر. بابا خدا ازرائیل رو مأمور قرار داده، خدای تبارک و تعالی انبیا و ائمه رو وسیله قرار داده. لذا خیلی خود توسل توی اهل سنت هم زیاده. من بغداد سر قبر ابو حنیفه رفتم، ابو حنیفه خب از رهبران بزرگ اهل سنت، خیلی هم وهابی ها قبولش دارن، چطور اونجا رو خراب نکردید؟ جرأت نمی کنن تو عراق، یک قبر بزرگ، حرمی داره، قبری داره، بخاری از بزرگان اهل سنت قبر داره توی بغداد، عبدالقادر گیلانی که خیلی هم قبولش دارن، قادریه، اینا همه تو. فقط این حرف مال عربستان، مال وهابی هاست. یعنی خود اهل سنت ما مشهد میان، زیارت میان، و دلیل بر این مطلب هم این است که اینها جرأت نکردن تا امروز قبر پیغمبر رو دست بذارن. اگر قبر حرامه، بزرگترین قبر رو پیغمبر داره، بالا اومده ذریح دورش، گنبد بالاش، چرا دست نذاشتن؟ جرأت از شیعه نترسیدن، از اهل سنت دنیا، از مسلمانای دنیا. لذا جریان وهابیت یک جریان انحرافی که انشاءالله رو به افول خواهد رفت. الان هم تو خود عربستان یه جریان جدیدی ایجاد شده به نام نووهابیان، کسانی که نقد میکنن که یکی از بزرگترین از این نقادها امام محمد کوثری است که اهل ترکیه بود. حالا کتاباش تو بازار هست، ایشون شاگرداش الان هستن، خودش از دنیا رفته، خیلی نقدای جدی بر وهابیت نوشته. حالا تو شیعه نقد زیاد نوشته شده، حضرت آیت الله سبحانی، دیگران کتاب نوشتن، ولی اخیراً کتابهای گسترده‌ای علیه وهابیت از میان خود وهابی‌ها نوشته شده، میان خودشون. نقد از درون، ما دو جور نقد داریم، نقد از بیرون، نقد از درون، که یکی از اون کسانی که نقدهای زیادی بر وهابیت و این تفکرش داره این آقای حسن ابن فرهانه. حسن ابن فرهان یکی از این نو اندیشانه، گاهی هم تو شبکه کوثر ایران میاد، ایشون کتاباش تو بازار هست، ترجمه فارسی هم شده. حالا عزیزان اگر فرصت مطالعه اون کتابها رو ندارید، یک کتابی دارد حضرت آیت الله عظمای مکارم، اینو توصیه میکنم بخونید، به نام وهابیت بر سر دوراهی، اسمش اینه، وهابیت بر سر دوراهی. ایشون جریان وهابیت سلفی و وهابیت جدید رو تفکیک میکنه، نو اندیشان و اندیشمندان کهنشون رو از هم جدا میکنه. حتی تو عرصه سیاسی هم الان وهابیت میدونید شکست خورده، یعنی جوانایی که اومدن سر کار، حالا من کار به وابستگیشون با آمریکا ندارم، ولی عملا دیگه از علماشون پیروی نمیکنن، تو خیلی از امور سیاسی دارن کوتاه میان، کنار میکشن. لذا جریان وهابیت هزینه هم زیاد میکنه، منتها متاسفانه گاهی تو این فضاهای مجازی جوان شیعه یه شبهه‌ای میبینه، آقا توسل حرامه، ما باید خدا رو بخونیم. برای حرف خیلی حرف قشنگی، حرف قشنگیه، اما یه کسی یه خورده آشنا باشه، که من چند تا نمونهش برای شما گفتم، یه کمی با فرهنگ دین و قرآن آشنا باشه، میدانه توسل، نذر، ارتباط، زیارت قبور، اینا تمامش تو تاریخ ریشه داره. حضرت زهرا سر قبر پیغمبر می آمده، حضرت علی علیه السلام سر قبر مادرش می آمده، خود پیغمبر سر قبر آمنه مادرش می رفته. مسبوق به سابقه است و اینطور نیست که اینها با این حرفاشون، بله بله، ما با خرافات و بهانه دست دشمن دادن مخالفیم. گاهی مثلا یه مداحی، یه آقایی وقتی بگه خدای من حسینه، خب این حرفو قبول نداره، اینا اشکال داره. ابدا نباید کسی ائمه رو، یا مثلا بعضی از عزیزان ما تو سخنرانی تو حوجا ندارن، میخواد از امیرالمومنین تعریف کنه، میاد خدا رو تخریب میکنه. نه، اینو باید دقت کرد، هیچ چیزی با توحید قابل مقایسه نیست. امیرالمومنین که خودش امام المتقینه، ببینید در نهج البلاغه چقدر از توحید دم میزنه، چقدر اصلا نهج البلاغه کتاب توحیده، کتاب توحید. رضا شما توی زیارتنامه ائمه میگید اینو، میگید ما اول اومدیم در واقع توحید رو قوی کنیم. الیک سمت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک. تو زیارت جامعه کبیره همش میگید خدا، الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون. ائمه ما، شما ما رو باید به خدا راهنمایی کنید، از دعا تو الالله، شما دعوت کننده به خدایید. این چند جمله که حالا راجبه وهابیت، هشتم شوال، تخریب قبور ائمه بقی است. انشاءالله با نابودی آل سعود قبور ائمه بقی احیا بشه و از نزدیک اونجا عرض ارادت کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه. قبرستان بقی خاطرات زیادی در تاریخ داره. یکی از اون خاطرات روزه خواندن امام حسین کنار بدن برادرش امام حسنه. اولین بدن امامی که در قبرستان بقی به خاک سپرده شد امام مجتبی بود. وقتی نگذاشتن کنار قبر پیغمبر دفن بشه، بدن رو آوردن تو قبرستان بقی، تیر به بدن خورده بود. امام حسین نشست روی زمین، بدن برادر رو گذاشت کنارش، این تیرها رو از بدن بیرون آورد، صدا زد: و لیس حریبا من اصیب بماله ولیکن من وارا اخاه حریبو. برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان قبر گذاشتم. یا ابا عبدالله، یک تیر از بدن برادر کشیدی، خودتو غارت زده خطاب کردی. کنار بدن عباسم تیر از چشم عباس کشیدی، گفتی کمرم شکست، الان انکسر زهری. پس باید چی گفته بشه کنار بدن خودت که بدن بیش از 1000 زخم برداشته بود، اربن اربا بود، زیر سم اسبان قرار گرفته بود. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله و یا اهل بیت نبوه، بسمک الاعظم یا الله. یا الله یا الله یا الله، خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصار و یارانش قرار بده، موانع فرج رو برطرف بگردان، به آبروی امام زمان آبرو و عزت ما رو حفظ کن، مشکلات این کشور رو مرتفع کن، شر امریکایی ها، اسرائیلی ها، داعشی ها، وحابی ها، سعودی ها، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، خائنین به این نظام رسوا بگردان، خادمین به این نظام در رأس مقام معظم رهبری محافظت بنما، امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیز، شهدای مدافع حرم، روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا بیمارانمون، جانبازانمون، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان و عجل اللهم فی فرج.